صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
دومین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله هفته گذشته با سختگیری‌های شدید بهداشتی به دلیل اوج گرفتن همه‌گیری سویه اومیکرون ویروس کرونا در پایتخت آلمان برگزار شد و فیلم اسپانیایی آلکاراس ساخته یک فیلمساز زن کارلا سیمون جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را دریافت کرد. از سینمای ایران چند فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم برلین حاضر بودند. یکی از آنها فیلم روز سیب ساخته محمود غفاری بود که در بخش رقابتی نسل مربوط به فیلم‌های مرتبط یا درباره کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.
شغل بابای چیه؟
سیب فروش.
بابای من کارگر.
شیر فروشه پدره.
بابای من ظرف فروشه.
بیکار. به درس سین که رسیدیم برای من 30 تا سیب بیار، چون پدرت سیب فروش بود. آره آفرین.
این فیلم داستان خانواده‌ای ساکن یک منطقه حاشیه‌ای در اطراف تهران است که دزدیده شدن خودروی وانت پدر مشکلات زیادی برایشان ایجاد می‌کند. دو فرزند خانواده شاهد مشکلات گریبانگیر پدر و مادر هستند و فرزند بزرگتر که دبستانی است تلاش می‌کند به شیوه خودش بخشی از این مشکلات را حل کند. روز سیب چهارمین ساخته بلند محمود غفاری بعد از فیلم‌های چون این یک رویا نیست، مو و شماره 17 سهیلا است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل پرداختن به طبقات محروم اجتماعی و حاشیه‌نشین‌ها در فیلم تازه اش شروع کردم.
اولا حاشیه‌نشینی در ایران به خاطر این شرایط اقتصادی تبدیل به یک بحران شده، چون به سرعت سقوط طبقاتی داره اتفاق می‌افته در ایران. طبقات متوسط هم دارن سقوط می‌کنن به طبقات خیلی فرودست جامعه، و همین خاطر حاشیه شهرها از طبقات مختلف جامعه دارن اونجا جمع میشن. برای من بافت حاشیه نشینی جالب بود، یعنی تو این 2-3 سال اخیر من دیدم که چون دیگه در تهران نمیشه زندگی کرد، در شهرهای بزرگ نمیشه زندگی کرد به خاطر شرایط اقتصادی، همه دارن ریخته میشن، سرازیر میشن، سرریز میشن توی حاشیه شهر، و وقتی این اتفاق میفته بالاخره توی اونها داستان به وجود میاره دیگه. اون طبقاتی که در واقع طبقهشون توی اون شرایط نیست ولی مجبور شدن بیفتن اونجا، مشکلات جدیدی براشون به وجود میاد. این یک زنگ خطر بود برای من.
و نکته قابل توجه این هست که در این نظاره‌ای که دارید میکنید به این زندگی حاشیه نشین‌ها و فقری که داره به تدریج گسترده و گسترده‌تر میشه، تأثیرش رو بر روی کودکان و نوجوانان داریم بررسی میکنیم. به نوعی یه جوری یادآور سینمای دهه 60 ایران بود برای من، در حالی که به نوعی صریح‌تر و با صراحت بیشتری اون تأثیر داره بررسی میشه از چشم کودکان و نوجوانان.
ببینید، جنبه‌های مختلفی داشت. یکی از دلایلش که من تصمیم گرفتم این فیلم رو کودک بسازم، فکر کردم که در سینما ایران الان یه خورده فیلم کار کردن دیگه خیلی سخت شده، اون مرزهای سانسور بسیار گسترده تر شده، یعنی فضا رو برای ما تنگ تر کردن، و من هرچی فکر کردم دیدم که خب من هر فیلم نامه‌ای بنویسم خیلی دوره از اون چیزی که میخوام بسازم یا بنویسم، چون همش باید محدودیت های جدیدی که هی داره به وجود میاد رو هی لحاظ کنم، دیگه از یک جایی خسته میشی. فکر کردم که در کانسپت اولیه یک فیلم کودک اگه بسازم یه خورده شاید اون شرایط دست و پاگیر برام یکم بهتر، یعنی آسون تر بشه. در این فرایند کشف کردم، احساس کردم که اون سینمای کودکی که در دهه 60 به وجود اومد و یک سری فیلمساز اومدن فیلم کودک ساختن، احساس کردم، یعنی درک کردم یهو، گفتم که احتمالاً در اون دوره هم یه خورده فشار بیشتر شده و فیلمسازها گفتن که خب حالا میریم در حوزه کودک کار میکنیم که یه خورده میتونیم راحت تر کار کنیم، یعنی سانسور انقدر نمیتونه واردش بشه. بعد حالا تفاوت اینه که در اون دوره اون سینما به سمت سینمای شاعرانه یه خورده اخلاقی یه خورده این شکلی میره، به خاطر اینکه جامعه شعار زده بود، اخلاق خیلی مهم بود، حالا تعریفش از اون دورش. ولی الان وقتی شما میرید همون کار انجام دهید، وقتی شما آپدیت میشید دیگه بر اساس جامعه امروز، خب اخلاق در جامعه امروز برخلاف تبلیغات رسمی حکومت که 24 ساعته داره اخلاق رو ترویج میده، تبلیغ ظاهری، در حالی که خودش که بی اخلاق ترینه. چون خودش بی اخلاق ترینه، جامعه به لحاظ اخلاقی با سرعت و شتاب زیادی سقوط میکنه. شما وقتی میای فیلم واقعی بسازی، فیلم رئال بسازی، در مورد شرایط کشورت، در مورد شرایط داستانت فرق فلان، خب اونم میاد توش. بعد یک جنبه دیگه‌ش هم این بود که ببینید، من احساس کردم که این بچه‌ها، بالاخره ما هممون در به وجود اومدن این شرایط سهیمیم. یه بخشی انقلاب کردن، یه بخشی در انتخابات شرکت کردن، بازی‌های این حکومت رو بازی خوردن ازش، ولی یه بخشی وجود دارن این بچه‌ها که اینها هیچ مشارکت و هیچ دخالتی در این امور حوزه ندارن، از این به بعد هم نخواهند داشت، چون نسل جدید اصلا به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسه این شخص، اصلا نمیپذیره، اصلا شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم کردن، اون میگن لباس پادشاه رو، اصلا همه میدونن که پادشاه دیگه لباس نداره، میدونی چی میگم، دیگه در شرایطی هستیم که بالاخره هواپیما رو میندازن. و بعد اون بچه در اون حاشیه شهر میبینه که، ببینید در بومهن که من این فیلم رو ساختم در آبان 98، من خودم اونجا بودم چون اونجا زندگی میکردم، یک صحنه جنگ بود، از همه جا دود بلند میشد، تمام بانک ها آتیش زده شده بودن، بعد از یک هفته بعد سر کوچه ها بنر زده میشد، جوان های مختلف رو ما میدیدیم، وحشت میکردیم. خب این بچه ها اینا رو میبینن در اون شرایط و دیگه اونها خب مثل ما همراه نمیشن که، متاسفانه گول نمیخورن. به همین خاطر گفتم که اینها هیچ مشارکتی هم نمیکنن، ولی بیشترین آسیب رو از این شرایط میبرن. یکی از دلایلی دیدم که فکر کنم این فیلم رو این شکلی بسازم، یعنی با کودک بسازم، این بود که اونها برای بزرگی ما، بزرگترها در ایران همه شرمنده ایم، از هم روی همدیگه نگاه نمی کنیم، به خاطر اینکه ما هممون مشارکت داریم در این شرایط، هممون. تنها کسایی که معصومن و هیچ مشارکت ندارن و تحت فشارن الکی، اون بچه هان. به همین خاطر من این کارو کردم.
اینطور که متوجه شدم از پاسختون، در واقع در نگاه اول به نظر میرسه که به نوعی برای فرار از سانسور و محدودیت ها شخصیت ها رو
نکته اولیش این بود.
اما پرداختتون آقای غفاری به نسبت بسیار صریحه و در واقع اشارتون به شکلی هست که متوجه بشه بیننده که این فقر و مشکلاتی که گرابیانگیر این خانواده است زمینه‌ها و دلایل دیگری داره. از این منظر فیلمتون رو به نوعی تا حدودی متفاوت میکنه از چند فیلم دیگر سینمای ایران که تلاش میکنن فرار کنن از بیان دلایل اصلی این فقر و مشکلاتی آره. که گرابیانگیر در واقع شخصیت‌های فیلم است. یک سکانس کلیدی هم داره که ما بیلبوردی رو میبینیم از رهبر جمهوری اسلامی که در حاشیه همین خیابان‌های اون منطقه
باریکاد.
بر همین مبنا شما خیلی در اجرا صریح هستین، یعنی در واقع میخوام بگم که به نظر میرسه که اون تصمیم اولیتون بعد در اجرا تغییر کرده ظاهرا.
ببینید در اجرا آره این شکلی هست، ولی شما هر چقدر هم بخواید فرار کنید از این مسائل، وقتی اونجا توشید میگید که نه، انقدر میزان سانسور در اون کشور زیاده که شما هل داده میشید، بخواید حرف بزنید، سریع هم حرف بزنید، در همه حوزه ها مجبور میشید، یهو میرسید به اونجا، میدونید، چون دست نظام همه جا هست. حالا توی این فیلم تمام تلاشمو کردم شده این. شما فکر کن اگر یک حوزه‌ای بود که موضوع فیلم که اون ممکن بود از اینم بدتر، چون واقعا دیگه در خودم در شرایط روحی هستم که اصلا نمیتونم این جعلی که مشارکت، خودم هم مشارکت کردم، سینمای ایران مشارکت داره در این جعل تصویری که 43 سال هیچ چیز واقعی از زندگی مردم ایران در سینما ایران وجود نداره. یعنی یک جعل بزرگ اتفاق افتاده دیگه. شما الان بیاید بگید که مردم ایران در سال 85 چه شکلی زندگی میکردن، یک تصویر واقعی شما اصلا ندارید. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق شده دیگه در این مورد یک جعل بزرگ اتفاق داده. من ببین کردم که در پایان قرن 1400، حالا ادعا نمی‌کنم فیلم من فیلم کوچولوییه، فکر کردم که من میتونم شروع کننده باشم در سال 1400 وقتی این قرن تموم بشه، بگم که آقا این جعلی که ما داریم مشارکت میکنیم این اشتباهه، ما داریم به تاریخ خیانت میکنیم، ما باید دیگه از این به بعد فیلم هایی بسازیم که اون لحظه‌ای که در اون کشور هر اتفاقی میفته حداقل بتونیم به اون واقعیت نزدیکتر بکنیم. از اون مسئله حجاب شما شروع بکنید تا بیایید از اینکه این نابسامانی های به این بزرگی، آقا بالاخره بعد 50 سال از نسل ما بازخواست خواهند کرد که آقا شما وقتی اون شرایط رو میدیدید چرا هیچ اشاره‌ای، چرا هیچ کار نکردید. آقا من میتونم بگم که بله بنده اینجا از نظر من مسئولیت تمام این نابسامانی ها این چیزیه که من اینجا نشون دادم، اون نمیتونه از زیر بار مسئولیتش در بره. از نظر من یه جورایی من فکر کردم که شخصی هم برخورد کردم به خاطر اینکه سینما ایران اصلا انقدر عقیم شده است که هیچ تأثیری در جامعه ایران نمیذاره، هیچی، یعنی اصلا تاثیرگذاریش از دست داده به خاطر اینکه هم نمایش داده نمیشه، هم دیگه شبکه‌های اجتماعی انقدر جلوتر از سینما ایرانن که سینما ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. من شخصی برخورد کردم، گفتم برای خودم میخوام سالهای بعد بگم من در اون شرایط یک واکنشی نشون دادم حداقل. شما نهایتا
نگران نیستین با این پرداخت امکان ارتباط با مخاطب از دست بدید وقتی که فیلمتون رو اجازه ندن نمایش داده بشه در ایران؟ به نوع این حرفاتون ممکنه به گوش اون مخاطبانی که میخواین نرسه یا یه راه
اون مخاطب اصلا نیاز نداره اینو ببینه. خب اون مخاطب خودش میبینه هر روز در شبکه، خود اون مخاطب خودش زندگی میکنه.
پس برای چی خب فیلمو ساختیم؟ به هر صورت هر فیلمساز فیلم میسازه که فیلمش دیده بشه.
100%. ببینید من اون فیلم رو میسازم اولا که اگر مردم ایران اون فیلمو ببینن فکر کنن که بالاخره یک در سینما ایران بدنی وجود داره که اونها رو میبینه، این خودش یک دلگرمیه برای اون مردم. من هر چقدر هم تلاش بکنم که حرف صریح اون مردم بزنم، اون مردم خودشون صریح‌تر از من دارن این کارو میکنن، خودشون صریح‌تر از من میبینن همه چیز رو. من در این برهه تاریخی یک بخشیش که درامه، قصه است، سرگرمیه، میبینه، حالا یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد و اینا، بخش سینماشه که اون کار خودشو میکنه، توی فیلم هست. یک بخش دیگهش الان من دنبال این نیستم که مخاطب ببینه تأثیر بگیره. من میگم ما الان وظیفه داریم که واقعیت جامعه ایران رو لخت تصویر کنیم، آرشیو کنیم، نگه داریم. این به درد تاریخ مملکت میخوره. ما نمیدونیم در سال 56 در اون کشور چه اتفاقی افتاده که مردم چنین اشتباه بزرگی کردن. خب من میگم خب سینما ایران پس وظیفش چیه؟ سینمای مستند ایران، سینمای داستانی ایران، خب اینها بالاخره تصویر واقعی است که اصلا من سینما رو اصلا در نظر نمیگیرم. آقا ما بلدیم با دوربین کار کنیم، ما بلدیم با این تجهیزات کار کنیم، خب ما برای تاریخ اون کشور باید یک داکیومنت جمع کنیم دیگه، نمیتونیم که این کار را نکنیم. سالی 100 تا فیلم ساخته میشه، 90 تاش اصلا مردمو سرگرم کنن، بخوان تاثیرم بذارن، نمیدونم اخلاق ترویج کنن، چیکار کنن. آقا یه 10 تا فیلم هم ساخته بشه که اصلا تماشاگرم نداشته باشه، تو کمد هم بذاریم، اصلا دیدگاه من دیگه، من چم دیدگاه این شکلی داشته باشم، نگه دارم 20 سال دیگه به درد تاریخ این کشور بخوره که هی اشتباه نکنیم تو تاریخمون. من این شکلی نگاه کردم به این فیلم، یا این شکلی الان نگاه میکنم که فکر میکنم دیگه نمیتونم فیلم بسازم در اونجا. من میگم هر فیلمسازی دو تا فیلم این شکلی بسازه، دیگه هم نمیتونه بسازه دو تا فیلم براخره مخفیانه، هر جوری، هر کی از یه زاویه، من رفتم در حاشیه ساختم، یکی بره نمیدونم در جنوب تهران بسازه، یکی در شمال تهران بسازه. آقا ما اصلا هیچ تصویر درستی نداریم از جامعه ایران.
و بر این مبنا امیدوار نیستید به نمایش فیلمتون در ایران؟
نه اصلا، قطعا این فیلم اونجا نمایش داده نمیشه به هیچ وجه. ما با پول کم هم ساختیم این فیلم رو، من خودم میدونم، همه اینا رو من پیش بینی میکرده بودم. برای اینکه شکست فیلم رو به لحاظ اقتصادی ریسکش رو بیارم پایین، برای ساخت همچین فیلمی باید با پول کم این فیلمو بسازی، چون در اون لحظه فقط مهم اینه که این فیلم ساخته بشه ولی یک مسئله ای رو طرح کنه، فقط طرح کنه. حالا ممکنه پرداختش یه خورده ضعیف باشه، یه خورده باجتش ضعیف باشه، اشکال اشکالی نداره. نمایش فیلمش هم ببینید میره جلوتر، بالاخره پلتفرم های دیگه وجود داره که مردم میتونن برن ببینن. و تو اگه بخوای تاثیرم بذاری که من تأثیری نمیتونیم بذاریم، چون اصلا اون مردم دیگه خودشون همه چیو میدونن، من چه تأثیری میتونم روی اون آدم بذارم؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.